بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای با نام تو آغاز میکنم که بهترین و آرامش بخش ترین نام هاست. آقایان و خانم های محترم سلام، صبحتون بخیر. ساعت دقیقا 6 بامداد، اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است در روز چهارشنبه 14 فروردین ماه 1398 برابر با 27 رجب المرجب 1440 هجری قمری و سال روز مبعث پیامبر نور و رحمت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو گرامی می‌داریم و آغاز می‌کنیم بخش صبحگاهی برنامه‌های این رسانه دینی رو. انشالله تا ساعت 12 کنارتون هستیم و بخش مختلفی تقدیمتون خواهیم کرد که سرآغاز و مطلع برنامه ها در صبح چهارشنبه نشان راه هست، صحبت های حضرت آیت الله جوادی آملی درباره اقامه نمادهای دینی مانند نماز و اخلاق و نمادهای انقلابی. تا ساعت 6:40 این برنامه ادامه خواهد داشت، بعد سرود هستی رو خواهید شنید، بررسی آیات مهدوی و صحبت‌های حجت الاسلام نجارزادگان. ساعت 7 تنفس صبح و تلاوت صبحگاهی آیاتی از قرآن کریم، بعدش با برنامه عطر صبح به مدت 60 دقیقه در کنارتون خواهیم بود. بعد از اون ساعت 8 اخبار سرسری خواهید شنید تا ساعت 8:30. 8:30 مهربانی با طبیعت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. کفران نعمت و محیط زیست موضوع این برنامه است. 8:40 نگارستان رو میتونید بشنوید به زندگی عالم فرزانه شهید ثانی میپردازه، کسی که الان آثار فقهی ارزشمندی از ایشون در حوزه‌های علمیه و حتی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و قریب به 500-600 سال هست که آثار ایشون مورد توجه هست. خدا رحمت بکنه این مرد بزرگ رو. خب بعد از اون ساعت 9 بهار در بهار رو میتونید بشنوید، برنامه زنده‌ای که 110 تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 10:55 که کلام امام گزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پخش خواهد شد. ساعت 11 اخبار معارفی است. ساعت 11:15 روایت رمان که به بحث رمان خوانی تعلق داره این برنامه. 11:30 شفا و موضوع طب سنتی انشاءالله تقدیمتون میشه. بر بال سخن هم ساعت 11:50 صحبت های حجت الاسلام حسینی عراقی با موضوع پیامبر اکرم برای انسانیت مبعوث شد. انشاءالله که این مجموع برنامه ها تا ساعت 12 مورد توجهتون قرار بگیره. 6:52 هنگام طلوع آفتاب خواهد بود، یعنی 48 تا طلوع آفتاب صبحگاهی در شهر مقدس قم باقیه. ساعت 13:10 هم هنگام اذان ظهر در شهر کریمی اهل بیت شهر مقدس قم هست. این مجموعه برنامه به تهیه کنندگی امیر عباس خاقانی عزیز تقدیم شما میشه. علی آقای حجتی زاده کار صدا برداری رو انجام میدن، اکبر شاهواروقی هماهنگی برنامه ها و این صدای حمید سوری است که میشنوید گوینده این نوبت از برنامه ها. به اتفاق در کنارتون خواهیم بود. یه بار دیگه بهتون مبعث رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله بتونیم آنچه که پیامبر اکرم از ما خواستن در حد توانمون عملی بکنیم و بیشتر از همه و در رأس همه طبیعتاً نماز هست که ستون دینه. موضوع اقامه نمادهای دینی مانند نماز و اخلاق و نمادهای انقلابی و صحبتهای آیت الله جوادی آملی در نشان راه.
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مثل بود باید یه حرف جهانی داشته باشد. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما و عموم علاقمندان قرآن و اطرت، اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت کند. محور بحث نهج البلاغه وجود مبارکی از تعمیر بود. این بحث به نامه 53 رسید که نامه مبسوط مفصلی بود که وجود مبارک حضرت امیر برای مالک اشتر به عنوان استوندار مصر مرقوم فرمودند. و در بخشهای از اون نام آمده است که فرمود مالک، مردم ستون دینند. یعنی ما یک بحثای عبادی داریم که در اون بحثای عبادی همه ما شنیدیم که فرمودن از صلات و عمود و دین، این دیگه نیازی به گفتن ندارد. اما اون چه برای حکومت و سیاست سودمند است، توجه اونها لازم است. این رو با جمله اسمیه شروع کرد با حرف تأکید. این تعبیر درباره نماز نیامده که ان صلات عمود و دین، اون چه که آمده که از صلات و عمود و دین. اما در این نامه رسمی وجود مبارک حضرت امیر به مالک فرمود که مالک، ان عماد الدین و جماع المسلمین و العدت على الاعداء العامه من الناس. با جمله اسمیه با تاکید ان، فرمود مالک مردم ستون دینه نه ستون سیاست، چون سیاست ما به تعبیر مرحوم شهید مدرس از دین ما نشأت گرفته است. فرمود مردم مسلمان ستون دینن. این مردم اگر حاضر باشند دین سر پاست. بالاخره دین یه خیمه است که ستون میخواهد. بخشی از ستونهای دین عبادی است، مثل نماز ستون دین است. بخشی از ستونها سیاسی است و اون رضایت مردم است. فرمود ان عماد دین و جماع المسلمین و العد على الاعداء مثل دفاع مقدس العامت من الناس. مطلب بعدی آن است که بارها برزون رسید، هیچ یعنی هیچ، در هیچ دلیل قرآنی به روایی به ما نگفتن نماز بخوان. چرا؟ چون این دین دین حکیم است و القرآن الحکیم. اگر دین گفته نماز ستون دین است، چه این که گفته است؟ اگر می گفت نماز بخوانید معلوم می شود این دین دین حکیمانه نیست. ستون رو که نمی خورن که. همه جا یعنی همه جا، چه در قرآن چه در روایات صحبت از اقامه نماز است. اقیم الصلاة یقیمون الصلاة. تا این حرف ها یک دست باشد، حکمت باشد. این تفسیر قرآن به قرآن اختصاص به قرآن ندارد. تفسیر روایات به روایات، تفسیر قرآن به روایات، این باید هماهنگ باشد. اگر ما گفتیم نماز ستون دین است، نباید بگویم نماز بخوان، باید بگویم نماز را اقامه بکن، چون ستون را اقامه میکنند. اگر در عهدنامه مالک آمده است مردم ستون دینند، نباید با سخنرانی، با سخنخوانی، با تبلیغ، با موعظه، با نصیحت مردم را تو صحنه نگه داشت. مردم ستون دینن، جز با عمل صالح این ستون سر پا نیست. وقتی مردم حاضرن که درون ما با بیرون ما، ظاهر ما با باطن ما، اول ما با آخر ما، جلوت ما با خلوت ما هماهنگ باشد، که چون به خلوت رسند همون کار جلوت را انجام بدن، این مردم حاضره. ستون را باید اقامه کرد، نه تبلیغ کرد، سخنرانی کرد. الان نوبت رسید به نامه بعدی. این نامه، نامه 53 بود، نامه معروف نهج البلاغه که برای مالک مرحوم فرمود. اما نامه 54 سه بخش دارد، دو صفحه هست. خدا غریق رحمت کنه این سید رضی را. این دو برادر چقدر مدیریت داشتن. این سید مرتضی مدیر نجف بود، خروجیش این همه کتاب ها و نام ها بود. شما بینید خروجی نجف کم نیست، بارها، یعنی بارها برزیدم رسید که اگر معاذالله خروجی نجف را از ما بگیرن، تمام حوزه های علمی شیعه در سراسر عالم میخواد. برای اینکه کتب اربعه از اونجاست، کتب فقهی محقق ها و علامه ها و همه اینها اونجاست، تا رسید به این آخرین اصل جواهر و مکاسب و رسائل و کفایه از اونجاست. حوزه های علمی با اینها اداره میشود، اینها خروجی نجفه و اینها را سید مرتضی مدیریت کرد. گرچه برکت هست امیر قابل تر و قابل وصل نیست، اما خب مدینه منور 6 معصوم که برتر از همه وجود مبارک پیغمبر علیهم آلا و تهید و سناس، یه همشه خروجی ندارد، برکت ندارد. اون قبر متحر صدیقه طاهره، اون قبر متحر امام حسن، اون قبر متحر امام باقر، قبر متحر امام صادق، قبر متحر حسن، این 6 معصوم مخصوصا پیغمبر علیه السلام تو مدینه هن. حرف را اون مدیر میزند، نه قبر. عبی بن کعب زعیم حوزه علمیه مدینه بود، خروجی ندارد. سرزمین وحی که منشأ برکت است، مطاف ما، قبله ما اونجاست، ابن عباس زعیم حوزه علمیه بود، خروجی ندارد. این سید مرتضی است که مدیر است، میتواند شیخ طوسی تربیت کند. این خروجی نجف به وسیله مدیر است. برادر دیگرش سید رضی، او چقدر باهوش بود. شما مستحضر این نهج البلاغه که در تلو قرآن کریم است، 80% شرحش مال همین سنی هاست، 20% مال ماست، چون ما جمعیت ما هم کم بود. هر کس درباره قرآن تفسیر نوشت، درباره نهج البلاغه شروع کرد به تفسیر کردن. و ما ادراک ما نهج البلاغه. خب این نهج البلاغه چرا اینقدر شهرت پیدا کرد که 80% شرح اشمال سنی هاست؟ این ابن ابی الهدی تقریبا جز مهمترین شارحان نهج البلاغه است. این به قصب راوندی ما مرتب حمله میکند و میتازد. ابن میسم ما که بزرگوار از شرح حکیمانه کرده است، در بخشهایی از فرمانشات او دارد استفاده می کند، منتها نام نیم برد. چجور شد که این کتاب جهانی شد، جهان شمول شد، شیعه پسند شد، سنی پسند شد؟ اونجا که باید حرف بزند حرف می زند، اونجا که ضرورتی ندارد نمی گوید. همین نامه 54 دو صفحه است، یک صفحه مال طلحه و زبیر، خطاب به طلحه و زبیر است، یک صفحه مال عایشه. اون صفحه عایشه را اصلا سید رضی تو نهج البلاغه نقل نکرد. او حساسیت دارد، او امین از عده، او ممکنش عده را بشوراند. حضرت مگر ابقا کرده است در تحلیل حقیقت؟ اونجا که لازم نبود خیلی از حرف ها رو سید امرزی نقل نمی کرد. اگر اون حرف های تندوتیز علوی رو نقل می کرد فقط نهج البلاغه در میل ما شیعه رواج داشت. اونجا که ضرورتی نداشت اون زخم کهنه رو نباید بازگو کرد، بازگو نمی کرد. لذا نهج البلاغه شده تالی تل به قرآن. پیش سنی ها نهج البلاغه است، پیش ما شیعه نهج البلاغه است. همین نامه 54 دو صفحه است، یک صفحهش رو آورد، یک صفحهش اصلا نیاورد. این اتفاقات تو ما شیعه ها رواج دارد، برای اینکه ما اون نامه اصلی دست ماست. میفهمیم که این نامه رو حضرت چه نمیشته و این سید رضی و سید مرزا اینا نوه های دختری و دایی کبیرن که او تبرستان را شیعه کرد. شما میدونید اسلام اگر بخواهد به تبرستان برود هزارها کشته میخواد، برای تمام این دره ها و کوه ها سنگره. مگر میشه کسی از حجاز لشکر بکشد اونم به کوه های تبرستان برسد؟ چندین بار بیگانه خواست تبرستان را فتح کند. شما قبلا در مازندران تشریف بردید در جاده شمال، قدم به قدمش سنگره، مگر میشه اونجا را فتح کرد؟ این داعی کبیر به احترام اهل بیت، نام اهل بیت رو اینها آمدن وجود مبارک حسن امیر رو معرفی کردن، زهرا سلام الله علیها معرفی کردن، امام حسن رو معرفی کردن، امام حسین علیه السلام رو معرفی کردن، گفتن اینها این است این است این است این است، اینا هم شیعه شده. وگرنه ایران را تیم و عدی فتح کردن، ایران را سقیفه فتح کرد نه قدیر. خب مردم ایران وجود مبارک اهل بیت را کجا بشناسن؟ این فرماندهان نظامی که آمدن ایران رو فتح کردن همشون که یا تیمی بودن یا عدی بودن دیگه، سقفی بودن. بالاخره این سادات که هشت اینها با انبیاء الهی باشد، این علما در جه حضرت عبدالعظیم آمد، سادات دیگر در زیر مجموعه به شعای حضرت عبدالعظیم بودن، تشیع رواج پیدا کرد. شاید دیگر همینطور خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این وقت وارد این مدرسه در و دیوار میبوسید، ما هم در و دیوار میبوسیم. ما حالا لازم نیست که این سید به اندازه شیخ مفید عالم باشد، بهترین برکت را به ما آورد. اینا ما رو آدم کردن. اگه اینا نبودن که ما چه میشناختیم قدیر چیه؟ ما چه میشناختیم اهل بیت کیان؟ میشدن زهرا سلام الله علیها؟ اینا که نگذاشتن ایران و دست قدیر فتح بشه که خب هر کی که ایران فتح کرد حرف خودش میذاره دیگه. خیلی از شهرها که حالا نام بردن اونا نیست، چون نرفت این سادات اونجا، امامزاده نیست، سید نیست، نرفتن اونجا تا عصر صفوی سنی بودن. مبادا کسی خیال کند ما شیعه صفوی داریم. صفویه رو کی تربیت کرد؟ همین سادات تربیت کردن. صفویه را این علمای بزرگ سادات آمدن گفتن اهل بیت اینن اینن، اون آیه در باره اینهاست، اون سوره در باره اینهاست، اون جمله در باره اینهاست. اهل بیت رو این سادات معرفی کردن، صفویه را تربیت کردن، صفویه قدرت پیدا کرد، تشیع را رواج داد. این تو نیست که موازله کسی بگوید ایران شیعه صفوی است، ایران شیعه علوی است، همه ایران. من یه خود صفویه را همه این سادات و علمای سیدی که از حجاز آمدن تربیت کردن. غرض این است که این نامه 54 سه قسمت است، دو قسمتش نیامده، یک قسمتش آمده. اون یک قسمت که آمده خطابی است که وجود بارک از طبیر به طلحه و زبیر دارد. اون قسمتی که نیامده خطابی است که حضرت به عایشه دارد. اون قسمت سوم هم که نیامده اون سفارش شفهی، نه شفاهی، سفارش شفهی و لسانی حضرت است به این عمران خزایی که نامره میبرد. حضرت همون زبانی هم این حرف بزن، این حرف بزن، این حرف بزن، این هم نیامده. خب ما الان فعلا با همین نامه 54 داریم شرح میدیم. حضرت اول که خب بسم الله الرحمن الرحیم است، نامه است از عبد خدا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. نام صدرش این است من عبدالله، یعنی فرما ما دایی نداریم، ما بنده خدایی. بعد از اینکه این شروع شد فرمود به اینکه این نامه را ابو جعفر اسکافی نقل کرد. اسکاف میدونید یه منطقه است بین نهروان و بصره، یه منطقه وسیع هم هست، اسکاف مال اونجاست. این تفکر معتزلی دارد که به ما شیعه ها نزدیکتر از اشعری ها هستند. این در قبال جاهز هست، حرفها جاهز نفی میکند و مشکلات او را حل میکند. ابو جعفر اسکافی یک کتابی دارد به نام المقامات و المناقب، درباره مناقب هست امیر است. این نهج البلاغه که دیگران چاپ کردن اونجا دارد فعل مقدمات، این فعل مقدمات نیست، فعل مقامات است. ابو جعفر اسکافی یعنی اهل منطقه اسکاف کتابی دارد به نام المقامات، این کتاب تو المقامات است نه تو المقدمات. بعد از اون حمد وجود بارک هست امیر فرمود اما بعد فقط علم توما کنتما به این کتب توما انی لم ارد الناس حتی ارادونی ولم ابایعهم حتی بایعونی. فهمود شما که میدونید من دعای حکومت و خلافت نداشتم، نرفتم به سراغ مردم، مردم آمدن به سراغ ما، اصرار کردن. من گفتم که من کمک فکری میکنم و اگر مسئولیت عملی هم باشه مشکل شما را انجام میدم، ولی مسئولیت سیاست و خلافت را نمیپذیرم، چون دیده بود بالاخره سقیفه چیکار کرده. فهمود اینا رو که من به شما گفتم، شما هم همه حضور داشتید، شما هم یه آدم معمولی نبودید که تو متن سیاست حاضر نباشید، همه رو سهران دیدید، اتمام حجت من هم دیدید. ولم ابایعهم حتی بایعون ایک و انکما ممن ارادنی و بایعنی و ان العامت لم تبایعنی لسلطان غاصب ولا لعرض حاضر. شما دیدید نه من با شمشیر با زور مردم را واداره به بیعت کردم، نه با زر، دستم خالی بود، دستم که شمشیر نبود. شما هم همین صحنه را دیدید. وقتی هم که آمدید من در خطبه عمومی و خصوصی، خصوصی و عمومی، مکرر در مکرر گفتم من اهل استعصار نیستم ولو یک درهم، حواستون جمع باشه. به شما گفتم یا نگفتم که من یه درهم اضافه برای خودم نمیگیرم؟ شما بفهمید وقتی من برای خودم یه درهم اضافه نمیگیرم به شما هم نمیدم دیگه. من گفتم به شما یا نگفتم؟ من علنا گفتم. فرمود به این که عرض یعنی متا عرض الحیات دنیا که در قرآن دارد یعنی همین. شما حالا چند راه دارید؟ فین کنتما بایعتمانی تا عیل فرج آب توبا الالله انقریب. بالاخره شما اگه با میل و رغبت بدون نفاق با من بیعت کردید، الان دارید معصیت بکنید، راه برگشت بازه، بیا توبه کنید. بازگو کرد، فرمود به این که زبیر تو جد فوارس قرش بودی و از اصحاب حضرت بودی، طلحه تو شیخ مهاجرین بودی، سابقه تون خوبه، چرا به هم میزنی؟ و این کنتما بایعتمانی کارهین فقط جعلتما لی علیکم از سبیل به اظهار کمت تاعه به اصرار کمت معصیه. اگر فریبکانه بیعت کردی پس من حجتی بر شما دارم که شما چرا منافقانه این کار کردی. اگر باطنتون با ظاهرتون دوتا بود من علیه شما حجت دارم، چرا این کار کردی؟ و به چند نفری هم بودن مثل عبدالله و عمر و اینا با من بیعت نکردن، ما کار اونا نداری، شما میخواستی همونجور باشی. این نفاق شما باعث شد که من علیه شما حجت داشته باشم. ولی امری ما کنتما به حق المهاجرین به تقیت والکتمان. اگر خواستن کتمان بکنند خب کسی که مجبورشون نکرده بود، تقیه مال جایسی کسی قدرت داشته باشه، سلاح دستی سلاح دستش باشه. ما که اسلحه‌ای نداشتیم، ما کسی رو مجبور نکردیم، ما کسی تبلیغ نکردیم، ما سراغ کسی نرفتیم. شما تقیه کردید یعنی چی؟ از چی سرچیدید؟ شما که جزء شهره این شهر بودید، ما که قدرتی هم نداشتیم. حالا اون جریان آتش زدن در خیمه و اونا سر جاش محبوس، بالاخره آمدید خونه ما را آسیب رسوندید، ما کاری نکردیم. پس بنابراین ما قدرتی نداشتیم که علیه شما جرانمیت دیرو. به این دفع کما حاضر امر من قبل ان تدخلا فیه کان اوسع علیکما من خروج کما منه بعد اقرار قم به. خب از اول میخواستید نیایید، نیامدن شما از اول بهتر از این بود که شما الان اینجا به بهانه عمره از مدینه خارج بشوید، برید به طرف بصره، اونجا آشوب پا کنید. خب این چه کاری بود کردی؟ اول می‌خواستی نیاید، ما هم که شما رو دعوت نکردیم، مجبورم که نبودی. یه دم نیامدن دیگه. وقد زعمت ما انی قتلت، به بهانه خون عثمان آمدی. خب شما همتون شاهدید که من جلوی مردم گرفتم که خونریزی به خلیفه کشی نشه. اینم شما شاهد بودید. الان پیرهن عثمان رو بهانه کردید چی؟ اینه که به ما گفتن تا نفس میکشید ثواب. دین نگفت طلب العلم واجبون، دین نگفت طلب العلم فریضون، دین گفت طلب العلم فریضتون. این تای تأنیث نیست، چون مبتدا که مذکره، این تای مبالغه است. یعنی خیلی 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 تا نفس میکشید با سواد داشته باشید. ما به کی میگیم علامه؟ به هر کسی که درس خونده که نمیگیم علامه، که هر کسی که خیلی سواد داره میگیم علامه. اگر چیزی خیلی 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 واجب باشه دیبش بگن فریزه، طلب العلم فریزتون نه فریزون، این تای مبالغ است. بگنه مبتدا که مذکره که. خب تا آدم نفس میکشه باید با عاقل و عالم بشه، وگرنه گای پیرهن پیغمبر بهانه است، گای پیرهن عثمان، هر دو رو همین زنی کار کردی. وجود مبارکی هست امیر فرمود من که جلوی اینا رو گرفتم، شما حالا آمدید طلبکار خون عثمان شدید. فرمود الانم راه باز برگردید. وقد زعمت ما انی قتلت عثمان فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما. حالا ما محکمه تشکیل میدید، شما که مرا قبول ندارید، محکمه آرای مردمه، یا به عنوان قاضی تحکیم قبول کنید یا به عنوان آرای عمومی قبول کنید. همه مردم شاهدن که ما کسی رو مجبور نکردیم، پولی هم به کسی ندادیم. اینا گفتن اولا بنا خلافت شمایی قبول کرده، فشار رو دن ما هم قبول کردیم. با آرای مردم توجه کنید. وقد زعمت ما انی قتلت عثمان فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما من اهل المدینه ثم یلزم کل امرئن به قدر محتمل. ما هر دو وارد محکمه مردمی میشیم، ببینیم مردم چی رأی میدن، یا قاضی تحکیم میشیم، این قاضی تحکیم چی میگوین. اگر ما مقصریم قبول میکنیم، شما مقصرید قبول بکنید، بعد نتیجه گیری میکنند. فرمود بگی شما حرفی برای گفتن ندارید، الان فقط یک مشکل دارید، این تحملش آسونه. فردا دو تا مشکل دارید تحمل پذیر نیست. مشکل دنیاییتونه که اگه توبه کنید عذرخواهی بگید میرید خجالت میکشید، این قابل تحمله. به حسب ظاهر خجالت است، ولی مردم تحسین میکنن، تکریم میکنن، میگن خب اشتباه کردی، داره جبران میکنه. اما فردا هم خجالت است هم آتش، خب او رو چیکار میکنید؟ فرمود یلزم کل امرئن به قدر محتمل فرجعا ایهما الشیخان. این درباره خصوص طلحه گفت تو شیخ المهاجرینی، درباره زبیر هم فرمود به اینکه تو جد فوارس بودی، از حواری به اصحاب پیغمبر بودی. فان الان اعظم امرکم الار، الان مهمترین مشکل شما خجالته، همین غیر از این چیز دیگه نیست. فان الان یعنی در دنیا اعظم امرکم الار باید خجالت است. من قبل ان یجتمع الار و النار، فردا هم ننگ است هم آتش. خب ولی باید اقدام میکنیم. اون سفارش شفهی به عمران قضایی این بود که طلحه اینجور بگو، به زبیر اینجور بگو، به زبیر اینجور بگو، به طلحه اینجور بگو. این سفارش شفاهی هم در اینجا نقل نشده. برابر ما ایم و حسن خاتمت. این دنیا هم جای فریبه. یه مقداری که آسم تلاش کوشش بکند دنیا در چنگ اوست، بد راحتیم. این که میبینید متاسفانه این استقلبی زیاد است، ما خیال میکنیم دنیا چیزیه که حالا با ما دادن خوشحال بشیم، ندادن نگران بشیم. میشه عمر با برکت کرد و راحت زندگی کرد. البته ساده زیستن یه مطلبه، نمازهای مرتب خوندن عبادت است، یه مطلبه. اما محور اصلی زهد را وجود